یا به معنای امیدوار شدن و رفتن، به معنای دقت معقول شما بود، احساساتی نشدن و تصمیم درست گرفتن. و البته هم وقتتون رو تلف نکنید، اگر میبینید میتونید برید که قطعا کاری که ایشون میتونه انجام بده ما خودمون دست برورده او فضاییم. اگر ما چیزی بلدیم از اونجاست، اصل کار اونجاست بالاخره. بله این انشعابیه، بهر انشعابی آخرش هم خوش میشه، این یکم میره جلوتر روتون به جای خط نمیشه، حتی با اطلاق گاوخونی هم میریزه همونجا خوش میشه دیگه. آره دیگه، شما بالاخره معدن کر را اصل کار و چشمه جوشان اونجاست، برید که انشاءالله بتونید استفاده رو خوب ببرید انشاءالله. باز هم خدا رو مفیز اصلیه، همه اینا بدونید که مشرک نشید، ارتضاعتون از جانب او باشه انشاءالله. خب ما رسیدیم به قسمت انتهایی عبارت مرحوم شیخ در باب مخالفت التزام. دوستان عزیز، مرحوم شیخ در این قسمت دوباره با یه شاید دو یا سه رفت و برگشت همون نتیجه نهایی رو دوباره تکرار میکنه. لذا من اول نتیجه رو تذکر بدم. نتیجه که مرحوم شیخ میخواستن بگیرن این بود که مخالفت التزامی حرام نیست. خب دلیل ایشون چی بود؟ چند بار رفت و برگشت کردن. قوی ترین حرفی که در انتها ما از عبارت شیخ استفاده کردیم این معنا بود. شیخ به ما گفتن که هیچ امری وجوب موافقت التزامی خودشو نداره، هیچ امری. مثل اینکه یادتون بیاد تعبد توسلی، هیچ امری تعبدی بودن خودش رو نداره. اگه قراره که یه امری تعبدی بشه، مظفر گفت باید یه بیان ثانی بیاد بگه که اون بیان اول را به قصد امتثالش انجام بده. اقیم الصلاة نمیتونه خودش بگه اقیمو رو با قصد امتثال اقیمو انجام بده، چون دور پیش میومد، نمیتونست، حالا من کارو دورش ندارم، نمیتونست. پس باید بیان ثانی باشه، بهش گفتی متمم جعل، یادتونه؟ الان اینجا هم شیخ میگه آقا هیچ امری خودش متکفل موافقت التزامی خودش نیست. چرا نیست؟ به خاطر که همه احکام رو ما میدونیم علت قائی جعل ما جعل لقایت الامتصال الخارجی و الفعل الجوارحی و الفعل الخارجی. حالا که اینطور شد، اگه قراره که ما یه جایی چیزی داشته باشیم در شریعت به نام وجوب موافقت التزامی یا حرمت مخالفت قلبی، التزام معنی القلب دیگه ها، اینو داشته باشه، باید یه امر مستقل داشته باشه و ما اون امر رو پیدا نکردیم. این مثلا شیخ یه اوجی گرفت، اوج هم به قول حضرت آقای جوادی همه جا اینطوره، اوج گرفتن ها شیخ شقیتون نداره، به قول حضرت امین کوچیکه، یه تیکه میاد دوباره برمیگرده، یه سری نشون میده و سری مخفی میشه. اوجا اینطوریه، چون همه خلق الله همه متعلمین اوجا رو متوجه نمیشن. نه خدا تو قرآنش اوجهای توحیدی رو زیاد گفته، نه ائمه گفتن، تو علم اصول و تو فلسفه هم اینطوره، تو اصول فقه هم اینطوره، اوجهای مباحثو کم میگن. شیخ این مثلا یه اوجی پیدا کرد، او اوجم این بود که نه اصلا لن بیارید سرش، نمیشه امری به التزام راجع بشه. دوباره اینو قایم کرد زیر عباش گذاشت، گفت بدش کن، حالا ندیدی، همین هم کافیه برای ما. خب حالا ای تا اینجا، حالا بس ما نتیجه گرفتیم که بس خلاصه حرمت مخالفت قطعیه ای، حرمت مخالفت التزامیه ای مطرح نیست. خب تو این اسنا یه دلیل دیگه هم ما داشتیم. این وسط من دارم خلاصه میکنم بحث گذشته رو تا دوباره تکرار بشه. یه بحث دیگه هم داشتیم، جریان اصول عملیه اطراف طرفین علم اجمالی، لقایت عمل یا لقایت التزام و قلب، لقایت الالتزام. عمل مشکل نداریم، ما اصلا کار به عمل نداریم، ما مسئله التزام هست. آقا در هر دو طرف براءت جاری کنیم که بعد ازش نتیجه بگیریم حرام نیست مخالفت التزامی، شیخ گفت این دوتا اصل در مسئله شبهه موضوعیه درسته، اما در شبهه حکمیه نمیشه. چرا؟ توضیح دادم براتون، گفتم این برمیگرده به دقت شیخ سر شناخت حکم شرعی. حکم شرعی اول باید جعل بشه، بعد باید ابلاغ بشه، خلاصه باید یه جایی برسه تام بشه. حکمی که تام شد بعد باید یه مصداق در خارج پیدا کنه. شبهه موضوعیه اینش گیره، میگه حکم خوب، آها خدا گفت من قبول دارم، اما مصداق تو خارج براش پیدا نکرد. در واقع به یک معنا موضوع امتثال رو منتفی میکنه بعد از اینکه حکم شرعی هست، اما شبه حکمیه نه. شبه ای من تو المجز یادتون بیاد تعبیرم چی بود؟ میگفتم شبه حکمیه فلشش طرف مولاست. این جمله رو میگفتم، این جمله رو با آفترا بنویسید، این روح کل کار ماست تو اصول عملیه. تو شبه حکمیه نه فلش طرف مولاست، ما در واقع میخواییم موضوع امتثال منتفی کنیم، اما نه بخاطر که مصداق نبود، بخاطر این مراه اشتباه کرد. آقا تو بیانت کامل نبود، بیان تام نبود، بیان واصل نبود، تو در مزانش خطاب رو قرار ندادی، تخییه کردی از این عناوین، هرچی از این عناوینه حرجی بود، عناوینی درست میکنیم، اعذاری درست میکنیم، یه اعذار همشون دست مراه رو میبنده. تزاحم شد، قدرت بر امتثال نداشتم، یه عناوینی درست میکنم دست مولا رو میبندیم باش. یه بار میگیم آقای مولا من شخصی قدرت ندارم نتونستم امتثال کنم، من بدبخ شدم بیچاره شد، حکم درست من گیرم، این تخت دست میاد طرف من. یه بار میگم نه تو اصلا یه خطابی گفتی که هیچ کس نمیتونه، دست اونو میبندیم. حالا در شبه موضوعیه گفتیم ما براءت جاری میکنیم در هر دو طرف، یعنی در واقع میگیم که آقا این حلف به وقت و حلف به ترک وقت هیچ کدومش نبود، یعنی مصداقی برای وجوب وفا نداریم. اما تو شبه حکمیه که داریم میگیم جانب مولا گیره، ما میخواییم اگه بخواییم براءت جاری کنیم، آقا نمیدونیم وجوب شرعی خورد به این موضوع آ یا به موضوع بی، اگه براءت جاری کردیم از موضوع آ و براءت جاری کردیم از موضوع بی، یعنی مولا وجوبی نداره. حالا که ما میدونیم مولای وجوبی داشت، لذا گفتیم در مسئله شبهات حکمی اصل عملی جاری نیست. بعد این اصلا نتیجه گرفتیم یه پلوان جور گفتیم اصلا ما چکار اصل عملی داریم؟ اصلا ما مثل این که رفته بودیم در خونه یک قبری که داشتیم روش رو فاتحه میخوندیم مرده نداره توش، ما چکار اصل عملی داریم؟ شیخ وسط کار باید گفت بابا اصلا وقتی ما مسئله اون مخالفت التزامیه است و دلیلی این وسط بود، دلیلی بر وجوب التزام نداریم، همون کافیه بر این که مخالفت التزامیه جائز است، حتی در شبه موضوعی هم نیازی به جریان اصل نداشتیم، حالا جاریه کردیم اشکال نداره. همین جا بود که ما در هم در شبهات حکمی هم در شبهات موضوعیه جواز مخالفت التزامی را ها قائل شدیم. پس آقا چند تا مطلب شد؟ یک، از اصل اومدیم، گفتم دلیل اول دیروز اینطوری گفتیم اصل، دلیل اول جریان اصلی بود، جریان اصل رو موضوع درست کرد، حکم درست کرد. دلیل دوم اصلا کار گفتیم کاری به اصل نداریم، ما دلیلی بر مخالفت التزامی نداریم. دلیل سوم بود که اصلا ما دلیلی نمیتونیم. شیخ اینو خواهی کردی اصلا اینو چرا گفت؟ دلیلش چی بود؟ این سومیه تکرار کنید، دلیلش این بود که مسئله عقاب و عصیان و اطاعت احکام عقل در وادیه امتثال و عمل خارجه، ربطی به او حرفا ندارن، التزام دخلی نداره به این ماجرا، گذاشت بهش کنار. درسته؟ آقا این خلاصی ها بحثای دیروزمون، نرم جلو یه جمله بگم نکته اضافی؟ یه نکته مقایسه کنید این مطلب رو، یواش میگیم شیطون نشنه، مقایسه کنید این مطلب رو با
فکر یاشیمون بشنه
در شما بزرگ شما خوب مقایسه کنید این مطلب را با تعبدی و توسلی این که داشتم اول هی مثال قصور بعد می‌زدم خارج از دفترایی بود.
مقایسه کنید این مطلب رو با تعبدی و توسلی. اونجایی که می‌خواستیم ببینیم دلیل اعتبار قصد امتثال چیه،
آقا سجاد یاد بیاد، علی آقا یاد بیاد، تو اصول فقهی میگفتن دلیلش مهمه به جهات عدیده، این که ما پیدا کنیم دلیل این که قصد امتثال امر شرط کردیم چی بود.
اجماع
قصد امتثال امر چیه؟ فعل جوانهی. فعل جوانهی نیست. دلیلش چیه این وسط؟ اگه گفتیم نمیشه فعل جوانهی امر پیدا کنه، که چجوری قصد امتثال امر امر پیدا کرد؟ که بعد مظفر حداقل گفت شأنیت امر رو داره، لذا با اطلاق مقامی با نبود خطاب ثانی ها چی بود این ماجرا؟ بلش کن بگو
جسم التزام قضیه یعنی چی؟ اصلا
با بعد از درس بیا میشیم صحبت کنیم با هم. خب خیلی نرم عقب آخه. اگه کسی همه اول مخالفت التزامی هم. من گفتم التزام یعنی قصد اطاعت امر مولا، درست شد؟ اما اگه اول بحث اینو بحث میکردیم فرق التزام و عمل دقیق معلوم کنیم، بیشتر از اونچه که توضیح داده بودیم اونجا انجام میدادم، ولی چون اون موقع کسی سوال نکرد دیگه به مقداری که توضیح دادم فی الجمله هم هی تاکید کردم. مثالی که میزنیم از دوران بین وجوب و حرمت که حیث التزام از حیث عمل جدا بشه و اینا رو گفتیم، اما حالا بیشترش رو چش تشبه بفرمایید.
یه نکته
گفتم
اصلا بیمو این قصه اصلا تو وادی امتثال معنا پیدا میکنه، یعنی ببینیم اوکلا در وادی امتثال این جز رو اضافه میکنن.
در وادی امتثال که هیچ بخشی چی اضافه نمیشه،
یعنی اوکلا میاد میگه اگر شما خواهید امتثال کنید
جواب بدم. یه جمله بگو. اگر قصد امتثال امر در عبادت نیاد، الان شیخ گفت که عبادت باطل میشه، از چه باب؟
خب اوهلا
بگو
عدم
تطابق معتی به اگه قرار باشه، پس قصد امتثال قرار در مأمور به شرط باشه. مأمور به یعنی حکم شرعی، اصلا کاری به امتثال بالای خطه
میشه. خب ما هم توضیحش کردیم
چی میگه؟
جدایی که گفتیم
چی میگه؟
توسلی هستن همونجایی که میگیم قصد بردت باید بکنه، بعد قصد امتصال اگه بکنه مثلا دور پیش میاد بعد هردن بیاد
اونجا همش برابر. چیه؟ برابر که قصد امتصال داخله مأمور به باشه،
ولی تو چیز آخه تعبدیه دیگه.
میدونم قبول دارم.
اینا که رفت کردیم مال توسلی بودن.
میدونم. نه تفکیک رو میفهمم. نه از یه جهت دیگه اون بابو گفتم. دوباره من توضیح بدم حرف گذاشتم و ایشون با حرف گذاشته. ببینید گفتم که شما الان اومدی گفتی که دلیل سومش حرف شیخ چی بود؟ که اصلا امر شرعی به مسئله عبدالقلب
تو
فقه. چرا قانونمونو چرا میگم فقه؟ کلمه فقه نگفت او. او گفت مسئله اطاعت و عصیان مال عقل حاکم در وادی امتثاله، و عقل حاکم در وادی امتثال که میخواد با حسن و قبح کار کنه فقط با فعل جوارحی کار میکنه. فعل جوارحی و موضوع اطاعت و عصیان میبینه، درست شد؟ حالا داریم میگیم که شما پس بر دخواست نتیجه که گرفته اینجا چی بود؟ پس ما اصلا دلیلی بر وجوب التزام نه که نداشتیم، نه نمیتوانیم داشته باشیم در شریعت، چون همه احکام شرعی چه نقلیش چه عقلیش چه اجماعه چه هرچی بده چه کتاب بده آخرش اینا میخورن به وادی التزام دیگه. تو وادی التزام کیه که تکلیف رو معلوم میکنه که تو مطیع یا عاصی؟ عقله و حاکم در وادی سال عقله. آخرش کی که حکم میکنه؟ عقله. عقلی اصلا من اجازه نمیدم بهت که حکمی به سمت قلب راجع بشه. اگه کسی اینو گفت به این قل زد هر دو دست شارعه بگو هیچ کس نباید در مورد ارتسال صحبت کنه. پس اون روزی که ما اومدیم یه چیزی به نام قصد امتثال هم که عقد القلبه در عبادات شرکنیم، دلیل ما بر اشتراط او چی بود؟ کی بود؟
هم تو تعبد هم توسلی
هر جا قصد امتثال عقد القلبه دیگه، یه جایی از به عقد القلب هم داره
لحوی
تلقی. دارم اینقدر هی تأکید میکنم چی بود؟ الان با توضیحی که دارم میگه حتی که شعاره هم باشه دستش بسته است، چون یا للاسفش اینه که ایدفه خاک بر دهنم خواهم اشکال بگیرم بشه خود شیخ قصد امتثال را امر عقلی دلیل اعتبار قصد امتثال رو الان دارم میگم حتی اگر ببین یه بار روایت میگه بعد شیخ میگه نه چون عقل در وادی امتصال حاکمه درو میبنده، میگه روایت هم نداریم، روایت هم لعجل العمله. ببین شیخ چجور معنا کرد؟ گوه حتی اگر دلیلی هم بیاد بگه وجوب التزام، یه التزام ول کنید، کلن احکامی که جانب عقد القلبن در واقع اینا همش مقدمتن لل عملن، ما در ادله شرعی قرینه ای میبینیم که اینا همه مقدمتن للعملن. جلو که اومد این قرینه رو توضیح داد، گفت این قرینه کیه که میگه اینا مقدمتن للعملن؟ گفت عقله، چون عقل موضوع اطاعت و اسیان سر فعله خارجی یا جوارحی پیاده میکنه، میگه به همه مقدمتن للعملن. این قرینه باعث میشه همه ادله شرعی که راجع به عقد القلبن حیث مقدمیت پیدا کنن، دیگه واجب استقلالی و نفسی نداشته باشیم نسبت به عقد القلب. این خوبه اگر نقل اونو بگه بعد عقل بیاد بگه نه جهت فلش مستقل نیست، اصالی نیست، تبعیه، بیارش بیار عملیش کن، مقدمات للعملش کن، یاریش کن. اما اگر کسی گفت که در جای دیگه گفت آقا من یه چیز عقد القلبی دارم اسمش قصد امتثال امر ایدفه، او امر داره و ایدفه امرش هم از کجا آورده؟ از نقل آورده باشه عقل میبنده تش خوب، اما اگه از عقل آورده باشه تش
عقلی که در وادی ارتسال حاکمه زیر خطه دیگه،
عقل خوب پیش خودش که نمیتونه دیگه حکم داشته باشه تا... چه وادی ارتسال چه بالا چه پایین، عقل با چی حکم میکنه؟ با حسن قول با تمام موضوعاتش. بعد مایی که بهش میگیم آقا اینت مال وادی امتثاله اونت ماله عقل، خب پیش خودش نمیتونه دو تا حکم
متناقض
داشته باشه.
الان چی باشه روازنه
جا؟ قصد امتثال که عقد القلبه اگه گفتیم دلیل اعتبار قصد امتثال کیه؟
عقل.
بعد این دفعه میایم اینجا میگی که اصلا عقل اجازه رجوع هیچ امری رو به مسائل جان جوانحی
نمیده.
اون چی بود؟ این چیه؟
عقل لزومش رو درک کرده،
چاشنیش کرده. چی؟ داره میگی نمیداره. اصلا عقل میبنده. میگه هیچ کی سراغ اونا نره. عقل
کردن با لزوم فرق میکنه.
میدونم. میگه کسی نره. میگم اگه اشعار ام میکرد ما نمیدیم. ما امرش برمیگردیم. وقتی ما اگه امر منجزیم و تعبیرش میبردیم با کی تعبیرش میبردیم؟ با عقل. چجوری این عقل خودش میگه که قصد امتثال شرطیت داره در مأمورم به نقلم میبود گیر میکرد، عقلم میبود، یعنی دو تا اشکاله ها. حتی بنابر نقل شما باید بگی آقا پس شما باید بگی هیچ تعبدی دیگه تو فقه ما نداری، چون تعبدی شدن تعبدیات به یه خصوصیتی است قصد امتثال که خود او خصوصیت چی ها رو والا؟ قلبیه. اگر عقلی دیدیمش اشکال مضاعف میشه. حالا میگه نه اول علم اجمال من گفتم تو بعد اول ریشه تعبد توسلی در بیاریم چیه، بعد گفتم که خدا پدر مادرتون رو بیامرزه که منو وادار کرد عبارت بخونم برم جلو دیگه بگذرم ازش. اگه اونجا میبینید بعد میرفتیم ریشه شو باید براعت در بیاریم، تو براعت احتیاط شیخ گفته
هر چی هم گفته تو همین کتاب رسائل گفته ها ما تارا اینا رو میخوام همینجا شاید خبر گفته
چون
اونجایی که بین الله کلام تموم شد وقت یه جمله بگم یه جمله خیلی یه خط بخونم که خدا حالا رو میشه
اونجایی
داره میگه که داره سو عقل بیانه میگه نرید او بر سکوت چیه؟
رو بعد این همون حرفی تجربه
بشه بس رو آقا حالا یکیز بخواد رو همینا تحقیق کنه چند کار انجام ده چند تا کار داریم اینجا؟ یک بررسی این که چجوری عقل در وادی امتصال عقل در وادی امتصال حاکم مثلا حکومت عقل در وادی امتصال یعنی چی؟ اینو باید درست کنیم یک دو بعد این عقل در وادی امثال که حاکمه از حسن و خوب استفاده میکنه یا از چیز دیگه سه چجوری این عقل در وادی امثال با فعل جوارحی فقط کار میکنه که شیخ هم تو تجری اینو به ما اثبات کرد همینجا عقل اصلا حاکم در وادی امثال از عقل است یعنی چی؟ یک دو با حسن و قب کار میکنه یا با چیز دیگه ای کار میکنه چون ما فعلا از عقل چیو شناختیمه؟ حسن و قب با حسن و قب یا چیز دیگه هم هست اینم دو سه حالا اگه با حسن و قب هم کار کرد یا با حدس دیگه اینم تونستیم بشناسیم حالا چجوری فقط با فعل جوارحی کار میکنه چرا فقط موضوعش فعل جوارحیه که شیخ هم تو تجربه اینو به ما گفت که بعد تو تجربه تو گفتم اجاله نکنی تا برسیم یه جایی میرسیم یکم مطالبمون کسرت پیدا میکنه تو این فضای شیخ بازم شیخ در مورد این مطلب حرفایی داره در ادامه رسائل تو خط آثار از مقدمات عقلی هم یه تیکش داشتیم اونجایی که در مورد تتمیم بیان به وسیله نقل از خواجه طوسی گفتیم بله اونم یه تیکه اضافه بود به این معنا اینم سه اینا رو داشته باشیم بعد از اینکه ما اینا رو درست کردیم این دفعه رو بریم اون قصد امتثال امر یا مطلق قصد قربت یک این دفعه دارم تحقیقات اوریو میگم قصد امتثال یا مطلق قصد قربت یک دلیل اعتبار این چیه؟ همینجا سه اشتراک لفظی کلمه عبادت که مزفر تو مقدمه تمهید تعبد توسلی گفت براتون گو عبادت دو معنا داره یکی پیش قدما یکی پیش متأخرین اینم سه درست شد بعد چهار چهار شدی گل کن تا شش تا انجام بده تا بعد شام شام هر کس خواست آقا میگم خاطر نه اجباری نیست هر کس خواست که عقل دیده با عبادت شیخ تا این نفره